5 کیلومتر در چند دهه است که در دسترسی شهروندان قرار گرفته و در برخی مواقع با بروز حوادث مسدود و به گره ترافیکی عظیمی در شهر اصفهان تبدیل می شود. وی افزود تگ مطالعات جامع در شورای ترافیک استان مقرر شد دو نقطه از جداول میانی این پل تخریب و به صورت بازسوگ اضطراری در مواقع حادثه با هدف دور برگردان اضطراری جهت تردد خودروی شهروندان و خودروهای امدادرسانی اجرا شود. مدیر منطقه 8 شهرداری اصفهان تصریح کرد در اولین اقدام پس از عبور از بزرگراه شهید ردانی پور و ورود به روگذر امام خمینی رحمت الله علیه و پس از گذر 1500 متر طول آن جداول میانی دو باند ترافیکی تخریب و با قرار دادن مانع فلزی نخستین بازسوگ اضطراری نصب شد. چند خبر از شهر و شهرداری بود که تقدیم حضورتون شد. با خبر باش رو با پیگیری همکارم خانم سلیمانی بشنوید.
سلام عرض میکنم خدمت همه یه شنوندگان عزیز صدای شهر، هم شهریان هم استانی های عزیز. امیدوارم که ایام به کام باشه. من عمرانی هستم، مدیر مجموعه تاریخی فرهنگی مذهبی تخت فولاد. خب به رسم هفته های گذشته روزهای پنجشنبه مجموعه تخت فولاد میزبان زائران و گردشگران عزیز هست با برنامه‌های فرهنگی، مذهبی و گردشگری که پیش بینی شده. ما در روز پنجشنبه این هفته برنامه دلبر رو داریم. این برنامه همونجور که شهروندان عزیز مستحضر هستن به صورت یک هفته در میان روزهای پنجشنبه از ساعت 6 در یکی از تکهای تخت فولاد برگزار میشه. هر هفته میزبان یکی از شخصیت‌های شاخص هنری، مذهبی و فرهنگی هستیم. خب این هفته توفیق داریم خدمت جناب آقای دکتر شورشینی باشیم از فعالان حوزه گردشگری که برنامه رو انشالله با حضور ایشون در تکیه میرفندرسکی روز پنجشنبه از ساعت 6 بعد از ظهر انشالله آغاز خواهیم کرد. روال برنامه به این صورت هست که تخت فولادگردی و دور هم یه دلبرانه با حضور شخصیت محوری انجام میشه. انشاءالله دقایق در تکیه میر دوره همی فکر میگیره و بعد از اون هم یه گردش معنوی در مجموعه تخت فولاد با حضور ایشون انجام میشه. علاقه مندان میتونن هم به واسطه دیدار با ایشون هم به واسطه تخت فولاد گردی انشاءالله حضور پیدا کنن و اوقات خوشی رقم بخوره. در کنار اون ما برنامه بازی محور دلباز رو داریم که از ساعت 5 بعد از ظهر در تکیه میر فندرسکی روز پنجشنبه برگزار میشه. اون هم مجموعه تکیه میر در قالب یک بازی معرفی میشه به مخاطبین. 10 تا شخصیت محوری در این بازی معرفی میشن و از طریق چالش هایی که پیش بینی شده مخاطب میتونه این شخصیت ها رو در تخت فولاد شناسایی کنه و بیشتر با اونها آشنا بشه. از دیگر برنامه هایی که ما در مجموعه تخت فولاد در روز پنجشنبه پیش بینی کردیم برنامه مذهبی قرائت دعای کمیل هست که از ساعت 10 در تکیه صاحب روزات به رسم هفته های قبل انشالله برگزار میشه. یکی از اتفاقاتی که ما این هفته در مجموعه تخت فولاد داریم و در روز پایانی هفته برگزار میشه کارگاه تخت فولاد شناسی هست. مستحضر هستین، بخشی از مردم علاقه مند هستن با این مجموعه بیشتر آشنا بشن با مشاهیر اون، با جاذبه های گردشگری و تاریخی اون. این کارگاه تخت فولاد شناسی به صورت فصلی برگزار خواهد شد و خب فرصتی فراهم شده روز جمعه از ساعت 8 صبح تا 12 در محل باغ توبا این کارگاه برگزار میشه. علاقه مندان میتونن جهت ثبت نام با شماره 0902-801-1356 تماس بگیرن و در این کارگاه ثبت نام کنن. ضمن اینکه اوقات خوبی رو در مجموعه سفری میکنن با جاذبه های تاریخی و گردشگری و معنوی این مجموعه هم آشنا میشن. با تشکر.
بخش آخر صدای شهر بود که شنیدین. شما رو به خدای بزرگ و منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
هنر
و
کودتا. بسم الله الرحمن الرحیم. کودتای 28 مرداد سال 1332 تا کنون از ابعاد مختلفی واکاوی شده است، چرا که این کودتا منجر به تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عظیمی در ایران شده. اما پشت پرده پیروزی کودتا، هنر و رسانه پنهان شده است. از پیام رادیویی تا هنر کاریکاتور، شایع‌سازی در بستر نشریات و ساخت فیلم و چاپ کتاب. کودتای 28 مرداد 1332 نمادی بارز از بکارگیری رسانه به مثابه سلاحی روانی در بحران‌های سیاسی بود. در این رویداد تاریخی رادیو نه تنها نقش اطلاع رسانی بلکه کارکردی فعال در مهندسی افکار عمومی ایفا کرد. بخش اخبار تحریف شده، اغراق‌آمیز و گاه کاملا ساختگی، از جمله ادعای فرار مصدق، کشتار مردم به دست نیروهای تحت امر او و انتقام جویی خیابانی، همگی با هدف مشروع نمایی کودتا و تضعیف روحیه هواداران دولت قانونی طراحی شده بود. مارک گازیروسی، تاریخ نگار آمریکایی، در مقاله خود می‌نویسد: رادیو تهران در 28 مرداد نقشی شبیه به توپخانه در میدان جنگ داشت، بدون شلیک گلوله اما با شلیک خبر و شایعه. دونالد ویبر، یکی از ماموران سیاه که بعدها گزارشی محرمانه درباره عملیات آژاکس نوشت، به صراحت میگوید کنترل ایستگاه رادیوی تهران برای ما اهمیتی حیاتی داشت. تا زمانی که اعلامیه سقوط مصدق از رادیو پخش نشد، هیچ چیزی قطعی نبود. این روایت نشان می‌دهد که چگونه قدرت نمادین صدا در رادیو توانست مسیر یک کشور را تغییر دهد.
الو اینجا تهران، مردم، خبر بشارت آمیز، خبر بشارت آمیز، چند دقیقه دیگر سیادشاه دی نخست وزیر پیام شاهنشاه را برای شما قرائت می کند. مردم شهرستانهای ایران بیدار شاه باشید، مصدق خائن فرار کرده است. هزاران نفر در تهران امروز پای بسته است. مردم شهرستان ها، من که با شما سخن می گویم، میر اشرافی نماینده مجلس شورای ملی هستم. مردم امروز در تهران ملت قیام کرده، به خانه مصدق، روزنامه اطلاعات، روزنامه کیهان، روزنامه باختر را آتش زده.
پیام رادیویی 28 مرداد که مصدق را خائن معرفی می‌کرد، روایتی کاملا ساختگی بود که با اسناد تاریخی مطابقت ندارد. اسناد وزارت خارجه آمریکا نشان می‌دهد این اتهامات فقط بهانه‌ای برای توجیه کودتا بود. همچنین ادعای قیام مردمی نیز نادرست بود. اسناد منتشر شده به وضوح ثابت می‌کند که این رویداد نتیجه عملیات برنامه‌ریزی شده با استفاده از گروه‌های سازمان یافته و پرداخت پول به اوباش بود. افرادی که در 28 مرداد به خیابان‌ها آمدند، نه مردم عادی که عمدتاً چماق‌دارانی بودند که برادران رشیدیان با هزینه 700 هزار لیر آنها را سازماندهی کرده بودند. این عملیات روانی با پخش اخبار نادرست از رادیو تکمیل می شد. از ادعای آتش زدن ساختمان‌ها تا بزرگنمایی خشونت‌های خیابانی، همگی بخشی از طراحی حساب شده برای مشروعیت بخشی به کودتا بود.
این سخن رئیس جمهور وقت آمریکا تایید رسمی کودتایی بود که آغاز یک دشمنی و دخالت آشکار در امور داخلی کشورمان شد.
دشمنی آمریکا با ایران قبل از انقلاب عبارت بود از اینکه یک دولت ملی را در سال 1332 ساقط کرد با کودتا. مأمور آمریکایی با چمدان دلار آمد تهران، رفت توی سفارت انگلیس، اونجا پنهان شد، از اونجا شروع کرد پول دادن، دلار پخش کردن، کسانی رو استخدام کردن، کودتایی به وجود آوردن، دولت ملی رو ساقط کردن.
واقعیت تاریخی نشان می‌دهد نه قیام مردمی صورت گرفته و نه مصدق قصد کودتا داشت، بلکه کودتاگران با استفاده از پول و تبلیغات صحنه‌ای ساختگی برای سرنگونی دولت قانونی مصدق ایجاد کردند.
کودتای 28 مرداد 1332 یادآور بدعهدی، خیانت، توطئه و دشمنی آمریکا با ملت بزرگ ایران و درسی برای امروز ملت ایران. این کودتا با رمز عملیات آژاکس از سوی سازمان سیا و سرویس مخفی بریتانیا و غفلت و خیانت‌های عوامل داخلی آنها برنامه ریزی و اجرا شد و مسیر توسعه ایران را تغییر داد. پس از کودتای 28 مرداد، آمریکا فضا و شرایط را برای حضور بلامانه خود در ایران مساعد یافت و روند مردم سالاری در کشورمان را متوقف و دیکتاتوری را مجدداً حاکم کرد.
نکته قابل توجه این است که کودتاگران تنها به شایعات و جفسازی در رادیو و نشریات بسنده نکردند و یکی از ابزارهای مهم که کمتر به آن پرداخته شده است، موضوع استفاده از ظرفیت هنر آمریکایی در موفقیت کودتای 28 مرداد است. آمریکایی‌ها در کنار اقدامات گوناگون از جمله تسمیع، تهدید، تبلیغات، فشار داخلی و خارجی، از یک ظرفیت بسیار مهم دیگر به نام هنر استفاده کردند. احمد عارف خانی، کارشناس مسائل سیاسی:
یک نمونه از اقدامات سیاه و تاریک غرب و به ویژه آمریکا و انگلیس در خیانت به ملت ایران کودتای 28 مرداد در سال 1332 است. عوامل و اقدامات مختلفی برای موفقیت کودتا دست به دست هم دادن تا دولت منتخب ملت ایران سقوط کنه و راه برای استبداد داخلی و استعمار خارجی هموار بشه و یکی از ابزارهای مهم که کمتر به اون پرداخته شده، موضوع استفاده از ظرف هنر آمریکایی در موفقیت کودتای 28 مرداد. آمریکایی در کنار اقدامات گوناگون از جمله تطمیع، تهدید، تبلیغات، فشار داخلی و خارجی، از یک ظرفیت بسیار مهم دیگه به نام هنر استفاده کردند. آمریکایی‌ها به خوبی درک کردند که در کنار اقدامات فیزیکی نیاز به ابزاری قدرتمند هنر هست تا از این ظرفیت برای فشار به افکار عمومی بهره ببرند. لذا در این مقطع بخش هنری CIA وارد ماجرای کودتا شد و تلاش کرد به شیوه‌های مختلف از روش‌های گوناگون همزمان با سایر اقدامات طراحان کودتا رو کمک بکنه و افکار عمومی مردم رو تحت تأثیر قرار بده. رهبر شهید ما در دیدار جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر در اول مرداد سال 1380 درباره نقش بخش هنری سازمان سیا تصریح کردند که اون بخش مورد توجه منه و کیم روزولت گفته که وقتی ما به تهران اومدیم یک چمدان بزرگ پر از مقاله هایی نوشته شده بود و باید ترجمه می شد و در روزنامه ها به چاپ می رسید و همچنین کاریکاتورهایی که ما با خودمون آوردیم.
یک سندی دست من افتاد از اسناد منتشر شده وزارت خارجه آمریکا که ترجمه کرده بودن آوردن پیش من، درباره جریانات کودتای 28 مرداد. ما البته راجع به کودتای 28 مرداد، من خودم سنم البته زیاد نبود اون وقت، 14-15 سال داشتم، یه چیزا یادمه، از زبانها خیلی شنیدیم، توی آثارم زیاد خوندیم، اما به این تفصیل هیچ وجود نداره. یعنی اونایی که خودشون دستن در کار بودن، اونا خودشون نوشتن و فرستادن برای وزارت خارجه و سازمان سیا و اینها، این مال آمریکایی‌هاست. عملیات البته مشترک بوده بین آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها که کاملا تو این گزارش منعکسه. اون بخش مورد توجه من اینجا اینه، اینا میگن وقتی ما آمدیم تهران، همون کرمیت روزولت، مثلا کیم روزولت معروف، میگه وقتی ما آمدیم تهران یه چمدون بزرگ پر از مقاله هایی که نوشته شده بود باید ترجمه میشد، تو روزنامه ها چاپ میشد، با خودمون آورده بودیم، کاریکاتور هم آورده بودیم. شما فکرش بکنید، یعنی دستگاه CIA آمریکا برای ساقط کردن یک حکومت متکی به آراء مردم، حکومت ملی بود دیگه، حکومتی بود که برخلاف همه حکومت‌های دوران پهلوی این یکی حکومت ملی بود، قانونی سرکار آمده بود، با آراء مردم سرکار آمده بود، برای سرنگون کردن این حکومت که با اینا سازگار نبود و منافع اینا رو تأمین نمی‌کرد، تحت عنوان این که ممکنه بره پشت پرده آهنین و شوروی و از این حرفا، اینا دارن کار میکنن و از ابزار و هنر استفاده میکنن. و ایران اون روز البته یک کاریکاتوریستی که هم به درد اینا بخوره هم مورد اعتماد اینا بتونه قرار بگیره لابد نبوده، با خودشون کاریکاتورهای آماده رو میارن. اون وقت اونجا میگه که ما به بخش هنری سازمان سیا سفارش کردیم که این چیزا رو تهیه کن، بخش هنری سازمان سیا. خب حالا این تو این سند، اتفاقا یک کتابی دو سه سال پیش از این همین اواخر منتشر شد، ایتالیایی‌ها نوشته بودن، فارسی ترجمه شد، اونجا اشاره میکنه به وجود بخش هنری سازمان سیا و فعالیت‌های گوناگونش. سیاست اینجور داره از هنر استفاده میکنه.
دشمن آمریکایی در کودتای 28 مرداد از ظرفیت کاریکاتور، از ظرفیت مطبوعات برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی مردم استفاده کرد. اونا با چاپ کردن کاریکاتورهای تمسخرآمیز از مصدق و انتشار اون در روزنامه‌ها چهره اونو مخدوش کردن، در نظر مردم چهرهشو بی اعتبار کردن. سازمان سیا به سفارش در واقع کاریکاتورهایی از مصدق رو منتشر کرد و سعی کرد وجهه اونو تخریب کنه و این کاریکاتورها معمولا اونو فردی ناتوان، بی‌کفایت و مضحک نشون دادن. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در اواخر آذار ماه 1358، در حالی که به هر حال جمهوری اسلامی ایران یک حکومت نوپایی بود، رئیس جمهور وقت آمریکا و تیم اطلاعاتیش و امنیتیش از پنتاگون و وزارت دفاع تا آژانس اطلاعاتی مرکزی آمریکا CIA و مشاور امنیت ملی ایالات متحده طی چند جلسه در واقع به یک دستورکار مشخص رسیدن و برای انجام مراحل نهایی کار صورت جلسه رو به کاخ سفید فرستادن و صورت جلسه رو امضا کردن به دستور جیمی کارتر در جایگاه ریاست جمهوری و اونجا عملا طرح دولت آمریکا برای تماس با اپوزیسیون، جنگ تبلیغات روانی و در نهایت براندازی انقلاب تازه جمهوری اسلامی ایران رو کلید زدن. خب کارتر پای صورت جلسه کارگروه امنیتی و اطلاعاتیش رو اینگونه امضا کرد و دستور حمله تبلیغاتی علیه ایران رو صادر کرد و با این هدف که ترغیب استقرار یک رژیم مسئولیت پذیر و دموکراتیک در ایران، عملیات آغاز کردن با رهبران اپوزیسیون ایران و دولت‌های ذی‌نفع ارتباط برقرار کردند و تلاش کردند یک جبهه طرفدار غرب و شکل بدن و تلاش کردند دولتی رو جایگزین نیروهای انقلابی قرار بدن. همچنین بعد از انقلاب بوق‌های تبلیغاتی غربی تلاش کردند منافقین سنگدل رو تطهیر کنن و جای جلاد و شهید در اذهان جامعه رو جابجا کردند و همچنین بسیار تلاش کردند بعد از انقلاب که جمهوری اسلامی ایران رو حامی تروریسم معرفی کنند، چرا که جمهوری اسلامی ایران از مقاومت مشروع مردم لبنان و فلسطین حمایت میکرد. در سالهای ابتدای دهه 70 اروپایی جنجال تبلیغاتی بسیار زیادی رو در ماجرای قهوه‌خانه میکونوس در واقع راه اندازی کردند. بهار 1376 13 کشور اروپایی سفرهای خودشون رو با هدف تشدید فشار بر ایران از ایران خارج کردند. در ابتدای دهه 80 رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی سالانه خود در کنگره ایران رو محور شرارت خواند، اگرچه در واقع بعداً خودشون اعتراف کردند که این یک موضوع حربه تبلیغاتی بوده. جنجال رسانه‌ای که بر سر پرونده صلح‌آمیز هسته‌ای در دهه‌های اخیر ایجاد کردند، یا تبلیغاتی که در فتنه سال 1378 و 88 در واقع در دنیا به راه انداختن و تصویری از جمهوری اسلامی ایران نشون دادن، یا تحریف شخصیت‌های انقلاب، تطهیر جنایت‌های رژیم طاغوتی، تحریف واقعیت‌های حوادث انقلاب، از تسخیر لانه جاسوسی تا عوض کردن جای جلاد و شهید و همچنین ممیدسازی نسل جوان، تشویق جامعه دانشگاهی به مهاجرت از کشور، برجسته کردن نقاط ضعف و کتمان پیشرفت‌ها برخی از حیله‌های تبلیغاتی دشمن در حدود 47 سال گذشته بوده.
این تجربه تاریخی این پرسش را به ذهن ما متبادر می کند که آیا در عصر انفجار اطلاعات و خروج از انحصار مطلق رادیو به مساوی تنها رسانه خبری، هنوز هم رسانه ها می توانند با دستکاری و تحریف واقعیت ها مسیر تاریخ را تغییر دهند؟
There's diplomacy going on in Geneva right now with the.
امروزه اگرچه فناوری‌های ارتباطی دگرگون شده، اما ماهیت بهره‌برداری سیاسی از رسانه تغییری نکرده است. شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های دیجیتال و حتی پیام‌رسان‌ها می‌توانند همان نقش رادیو در سال 1332 را ایفا کنند، با این تفاوت که اکنون جنگ روایت‌ها پیچیده‌تر و چندسویه شده است. کودتای 28 مرداد یادآوری کرد که رسانه هرگز بی‌طرف نیست، چه در قالب امواج رادیویی و چه در فضای مجازی. شناخت این نقش دوگانه، هم به مسابقه ابزار آگاهی بخشی و هم به مسابقه سلاح روانی، شرط ضروری برای مقاومت در برابر دستکاری‌های اطلاعاتی در هر عصر تاریخی است.
اتفاقی که در یک سال اخیر رخ داده، به ویژه در جنگ رمضان و جنگ 12 روزه، در واقع رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران در همه انحایش، چه رسانه ملی، چه رسانه‌های مکتوب، چه فضای مجازی، چه حتی کانال‌های شخصی، تلاش کردند با تولید محتوا در واقع میدان جنگ رو پس بگیرند. در جنگ رمضان علاوه بر عملیات میدانی، روایت سازی رسانه‌ای به یک میدان تعیین کننده تبدیل شد و کارشناسان داخلی و خارجی بر نقش فعال رسانه‌های ایران در کنار مردم و نیروهای مسلح اذعان دارند. خب در جنگ‌های امروز قدرت فقط نظامی نیست، روایت سازی هم نقش بسیار مهمی داره. دشمنان ملت ایران همیشه تلاش داشتن علاوه بر تحمیل جنگ‌های نظامی به کشور ما با تبلیغات سنگین رسانه‌ای مردم رو تسلیم بکنن، اما واقعیتش اینه که در یک سال اخیر و به ویژه در جنگ رمضان، در واقع به خوبی هم کارشناسان داخلی و هم کارشناسان خارجی اذعان دارن که فعالان رسانه‌ای ایران در کنار ملت مبعوث شده و نیروهای مسلح در تولید محتوای رسانه‌ای دست برتر رو دارن. به ویژه خب در این میان تبلیغات در واقع سنگینی که بر علیه جمهوری اسلامی ایران انجام میشه، کارزار انیمیشن‌های لگویی روایت‌هایی رو داره در دنیا منتشر می‌کنه و روایت‌هایی رو به زبان‌های دیگه داره منتشر می‌کنه و دنیای در واقع خارج رو با این واقعیت‌ها آشنا می‌کنه. America first? Oops. Oh boy, that was the slogan you sold. But Bibi's pulling strings and your vote is getting cold. We're not just fighting for Iran. Hear this clear. Your people reached out to us. من اسمم مهدی همته. یه ایرانی آمریکایی توی آمریکا زندگی میکنم. من میخوام وقتی که بچه‌هام بزرگ شدن و ازم پرسیدن بابا شما چیکار کردی جنگ شد، بتونم یه جواب واقعی بهشون بدم. بعد از حمله به مدرسه مینا و شهادت رهبر ما امام خامنه ای خیلی ناراحت شدم. میخواستم یه راهی پیدا کنم که حقیقت و خبرها رو به مردم نشون بدم. انیمیشن های لگو رو شروع کردم، چون هم خلاقانه بود هم میتونست توجه مردم رو جلب کنه و مردم مخصوصا جوان ها دوست دارن ببیننش.
هر چند ثانیه 10-20 ثانیه از انیمیشن با دقت طراحی میشه. این شعرها رو خودم مینویسم بر اساس خبرهای واقعی و اتفاقات روز تا پیام رو سریع منتقل کنم. مردم به دیدن انیمیشن راحت‌تر حقیقت رو میفهمن و همزمان لذتم میبرن. از کشورهای مختلفم دارن نگاه میکنن، آمریکا، کانادا، اروپا، استرالیا و حتی کشورهای عربی هم نگاه میکنن و دیدگاهشون تغییر کرد. فکر میکنم کمک کرده مردم بیشتر بدونن چی داره میگذاره. مستقیم جنر رو تغییر نمیده ولی به مردم آگاهی میده و روی رسانه‌ها و سیاستمدارها فشار ایجاد میکنه. این یک جنگ اطلاعاتیه، جنگی که هم روی زمین هست و هم در حوزه اطلاعات.
سواد رسانه‌ای مردم ما خوشبختانه این روزها بالاتر رفته و هر چیزی رو باور نمی‌کنن و یکی از عوامل موفقیت ما در این نبرد اخیر اینه که رسانه‌های ما خوب تونستن عمل بکنن، مردم ما و جوانان ما در واقع تونستن حیله دشمن رو خوب کشف بکنن و در واقع افرادی که مؤثر هستن در شبکه‌های اجتماعی در رسانه‌ها دارن جهاد تبیین میکنن و در واقع تلاش هنرمندان ایرانی از چشم رسانه‌های خارجی نیز پنهان نمونده. خب الجزیره در گزارش اعتراف کرده که ویدیوهای لگویی ایران در واقع جنگ روایت‌ها رو برده. در گزارش دیگه فرانس 24 منتشر کرده تأکید میکنه که جنگ در ایران نه تنها در میدان نبرده که در فضای آنلاین نیز جریان داره. یکی از کارشناسان آمریکایی هم در تحلیل خودش در واقع با ابراز نگرانی از ساخت این محتواهای رسانه‌ای توسط هنرمندان ایرانی گفته که ایرانی‌ها با هوش مصنوعی و ویدیوهای بسیار هوشمندانه بسیار آثار اثرگذاری رو تولید میکنن.
امروزه اگرچه فناوری ارتباطی دگرگون شده اما ماهیت بهره برداری سیاسی از رسانه تغییری نکرده است. شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های دیجیتال و حتی پیام رسان‌ها می توانند همان نقش رادیو در سال 1332 را ایفا کنند، با این تفاوت که اکنون جنگ روایت‌ها پیچیده‌تر و چند سویه شده است و هنوز هم هنر آمریکایی در خدمت تضعیف و غارت ملت هاست.
الو، بله، آره، تو فروشگاه.
راستی مرغ یادت نره، روغنم تموم شده. ببین برنجم اگه بود حتما برداری یه ذره داریم. شامپو، دستمال، عدس، ماستم بگیر.
همون لحظه ای که ذهن آدم میره سمت موجودی حساب، وایب اینجاست تا لازم نباشه نگرانش باشی. بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز تامین اجتماعی استان اصفهان میتونن با وایب خرید اقساطی سوپرمارکتی انجام بدن بدون پیش پرداخت، بدون سود. فعالسازی اعتبارت کمتر از یه دقیقه زمان میبره و بعدش میتونی از 5000 فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر کشور بدون دغدغه خرید کنی. کافیه یه سر به vibe.ir بزنی یا عدد 30 رو بفرستی به 1071-22. تا وقتی که وایب هست همیشه موجودیت کافیه.
برای شنیده شدن، برای دیده شدن، برای آگاهی مردم از محصولتان و برای فروش بیشتر با شرایط مناسب با ما تماس بگیرید. 0913-687-8003
دفتر نمایندگی انحصاری پذیرش و پخش پیام‌های بازرگانی صدا و سیمای مرکز اصفهان.